تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا عاما، ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. بعد ذلك إن مطالب را بعنوان اطلاعات عمومی در اختیار آقایان گذاشتیم، اما آقایان چقدر یاد گرفتن اونش رو خدا میداند، گرچه صحت سلب دارد از همه. مثلا خب بعد از اینکه این مطالب به صورت اطلاعات عمومی بیان شد که در ارتباط با فهمیدن مسائل علم اصول بود، حالا ترتیب خود مسائل علم اصول را یه فهرست اجمالی میفرماید در حلقه دوم و حلقه اول، اونجا مفصل گفتیم. آخر شما میدانید که تنسیق و تنظیم ایشون مسائل علم اصول را با کل تنظیم هایی که در عالم علم اصول وجود داره از طرف علما با اونا فرق داره. ایشون یه تنظیم جدیدی را در علم اصول داخل کرده و این حلقات را طبق اون تنظیم جدید بیان کرده، گرچه درس خارجش طبق تنظیم قدیمه، همونطوری که بقیه علما مسائل علم اصول را ذکر می کردن، ولی در حلقات کاملا نظم جدیدی به وجود آورد. بله، در علم اصول و این حلقات هر سه تا حلقه را طبق همون نظم جدید نوشته ایشون. بله، می فرماید که اولین مسئله در علم اصول حجیت قطع، باید بحث کنیم از حجیت قطع. و شما می دانید که بقیه علما این عین در آخرهای علم اصول بحث میکنه، مثلا کفایه دو جلده، در جلد اولش به نام مباحث الفاظ اصلا بحثی از حجیت قد وجود ندارد. اون وقت در کفایه دوم بحث میکنه، یا در رسائل که تنها از اصول عملیه بحث کرده حجیت قد را بحث کرده، و الا در جلد اول رسائل که شیخ ننوشته، به صورت تقریرات شاگرد شیخ نوشته، اصلا بحث از حجیت قد نکرده. ایشون این را بر آقایان خورده گرفت، بر علمای علم اصول، که اولین مسئله و مهمترین مسئله در علم اصول بحث از حجیت قطع. چرا؟ برای اینکه حجیت قطع نه تنها با واسطه قطع استنباط می شود احکام شرعیه، که کل مسائل علم اصول این بود دیگه، عناصر مشترکه‌ای بود که در طریق استنباط واقع میشد. خب حجیت قطع در رأس همه اون عناصر مشترکه که در طریق استنباط واقع میشود، و بقیه ادلهی که ما با اون ادله احکام شرعیه را استنباط میکنیم، اونا باید همش حقیقتش برگردد، مرجع همه برگردد به قطع. پس حجیت قطع خیلی مهمه، در رأس کل مسائل علم اصول، برای این که همونطوری که بقیه مسائل علم اصول در طریق استنباط واقع میشود، در رأس همه اونها خود قطع است که در طریق استنباط، که مجتهد وقتی قطع به وجوب یا به حرمت پیدا کرد، این آخرین هدف مجتهده که باید احکام شرعیه را به دست بیاره. علاوه بر او یک اهمیت دیگری هم دارد حجیت قطع. چیه اون آقا؟ اون اینه که خود مسائل علم اصول با چی ثابت میشه؟ با چی ثابت میشه که خبر واحد حجته؟ با چی ثابت میشه که براءت حجته؟ با چی ثابت میشه که ظواهر حجته؟ تمام اثبات خود هر تک تک مسائل علم اصولم متوقفه بر این که قطع حجت باشه. و ایلو قطع اگر حجت نباشد که سنگ اول گر نهد معمار کج، تا سریا می رود دیو، هیچ مسئله علم اصول ثابت نمیشه اگر قطع از درجه اعتبار ساقط باشه. پس در درجه اول اهمیتی که در علم اصول داره چیه؟ کدام مسئله از همه اهمیت بیشتر داره؟ باید ببینیم موقف قد چی جوره، قد حجیت دارد یا حجیت نداره. وقتی قد را به عنوان سنگ اول ثابت کردیم که حجیت، اون وقت میریم به سراغ بقیه مسائل علم اصول، خبر واحد حجیت یا نه. اگر دلیل قطعی آوردیم بر حجیتش، ثابت میشه که حجیته، و الا اگر قد اعتبار نداشته باشه، صد تا دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد بیاوریم، بازم خبر حجیت خبر واحد برای ما ثابت بگو نمیشه. این در درجه اول، اینه بذار در تاخچه کنار که از همه مهمتره، بحث حجیت فقط باید در علم اصول، در اول علم اصول، در بای بسم الله علم اصول بحث از حجیت قطع بشه. بعد از او طریق تنظیم ایشون مسائل علم اصول را، ایشون نگفت که علم اصول عبارت است از عناصر مشترکه، اون عناصری که به درد استنباط احکام شرعیه میخورد و به عنوان عنصر مشترک در ابواب فقه، اختصاصی به یه باب فقه ندارد. خب در علم اصول حول و حوش این عناصر مشترکه بحث بشه، جای شک و شبهه‌ای درش نیست، چون موضوع علم اصول عبارت است از این عناصر مشترکه. از اول علم اصول تا آخر ما باید بحث کنیم از حجیت این عناصر مشترکه. وقتی اینجور شد بحث از حجیت عناصر مشترکه، اون وقت طریق تقسیم مسائل علم اصول خوب روشن می شود. این عناصر مشترکه یا بله دلیل محرز احراز میکند حکم شرعی را، یا اصل عملیه. یک قسمت علم اصول را بحث از ادله محرزه تشکیل میدهد، یک قسمت دیگر علم اصول را بحث از اصول بگو عملیه تشکیل میدهد. منتها بحث از ادله محرزه سه چهار قسمه، بران که دلیل محرز تقسیم اول یا قطعیه بگو یا زن، یا لفظیه یا غیر لفظی اون دلیل شرعی و اون دلیل محرز، یا اینکه دلیل شرعیه یا عقلیه یا قطعیه یا زنی، هر کدام اینها را علاهده علاهده بحث میکن. پس نصف علم اصول بیشتر، نصف بیشتر علم اصول عبارت است از بحث حول و حوش کی بگو آقا ادله محرز. ادله محرز چند قسمه؟ بگو حد اقل چهار قسمه، بران که دلیل محرز یا لفظیه یا غیر لفظی، لفظی از قبیل آیات روایات، غیر لفظی از قبیل سیره، از قبیل اجماع، از قبیل دلیل عقلی، اون وقت یا شرعیه یا غیر شرعی، و هر کدوم میشم یا شرعی و غیر شرعی، یا لفظی میشد یا غیر لفظی، اینا رو تک تک باید هر کدوم رو علاهده علاهده بحث کنیم. این شد نصف علم اصول. بعد نصف دیگرش میگیم اون عنصر مشترک که در استنباط حکم شرعی به درد میخورد اون دلیل محرز نیست، بلکه به عنوان تثبیت وظیفه عملیه. اون تثبیت وظیفه عملی هم چند تا؟ چهار تا. اون وقت وارد بحث اصول عملیه میشه، نصف دیگر علم اصول را او تشکیل میده. خوب توجه کن ها، اینجور باید علم اصول تقسیم بندی شود، نه اون طوری که علما تقسیم بندی کردن. تنسیق البحوث المقبله، بله تنسیق و تنظیم بحث ها و مسائلی که در آینده میاد در این کتاب حلقات، حلقه سوم. خب چی جور تنسیق کردیم؟ چی جور تنظیم کردیم؟ آیا مثل قوانین؟ نه. مثل معالم؟ نه. مثل اصول فقه؟ نه. گرچه شبیه یک مقدار شباهت مطالبش به مطالب اصول فقه در تنظیم شباهت داره، ولی بازم با اونم فرق داره. پس چی جور تنظیم کردیم؟ میگه اون تنظیم و روش جدیدی را که ما خودمون اختیار کردیم در علم اصول. اونایی که کلاسیکی درس میخوانن باید با این تنظیم بخوانن. و سوف نتحدث فی ما یلی، و زود است که ما انشاءالله حدیث کنیم و متعرض بشیم در آینده وفقا لما تقدم، بر طبق همون چیزی که گذشت، در همون ترتیبی که در حلقتین بگو سابقتین بود. در حلقتین سابقتین کل علم اصول رو دو تقسیم کردیم، گفتیم که علم اصول بحث میکند از عناصر مشترک، عنصر مشترک هم دو قسمه، یا دلیل محرزه یا اصل بگو گیر کرد. نصف را، نصف علم اصول را دلیل بحثی از دلیل محرز تشکیل میدهد، نصف دیگرش را بحثی از اصول عملی. اما دلیل محرز چند قسمه؟ بگوی چهار قسم. اصول عملیه چند تایه؟ چهار قسم. ولذا این کتاب ما حلقه سوم را هم به همون ترتیب نوشتیم، منتها به استثناء قد، که قد گل سرسبد مسائل علم اصوله. بله نتحدث اولا عن حجية القطع اولا، از حجیت خط اولا ما بحث میکنیم. چرا آقا؟ به اعتباره عنصرا مشترکا عاما، به اعتبار اینکه خط یک عنصر مشترک عام، از اول باب طهارت تا آخر حدود و دیار اگر قطع به حکم داشته، من حکم برای ما بگو ثابت می شود. از این جهت قطع مهمترین مسئله علم اصول است. علاوه بر این که در استنباط احکام شرعیه قطع دخالت داره در رأس همه مسائل، علاوه بر اثبات خود مسائل علم اصول باسته ایشی آقا بگو. پس این حجیت قطع به قدر مهمه که هم مسائل علم فقه به این متوقفه بر حجیت قطع، و هم مسائل خود اصول متوقفه بر حجیت قطع. پس از شما سوال بشه، اول در علم اصول در بای بسم اللهش از چی باید بحث بشه آقا؟ زود بگو. قد نبمانه قد نامه، قد یعنی علم، بحث از حجیت علم بشه. و لذا می فرماید که این حجیت قد عنصرن مشترکن آمن، عنصر مشترک آمن در تمام ابواب فقه. ثم انل، بعد از اینکه از قد بحث کردیم و علاوه بر اینکه در مسائل فقه به درد میخورد، در خود اثبات مسائل علم اصول هم این قد تنها ملجا و مآل ماست. ثم بعد از حجیت قد عن العناصر المشترکه بحث میکنیم، از اون عنصرهایی که در استنباط احکام فقهیه به عنوان عنصر مشترک جا افتاده. ثم عن العناصر المشترکه التي اونچنان عناصر مشترکی، خب اون عنصر مشترکی که در از اول فقه تا آخر فقه به درد میخوره چند قسمه آقا؟ زود بگو. نش دو قسم، یا دلیل محرزه یا اصل عملی. حالا هر کدام اونا باید چند قسم میشه اونا رو بذار به صورت تقسیم رئیسی. اون عنصر مشترکی که از اول فقه تا آخر فقه همیشه به درد میخوره و چند تای آقا؟ زود بگو. باری کلا. پس کتاب علم اصولم باید در دو باب یا در دو کتاب یا در دو فصل بحث بشه. التي اون جنون آنظوم جنگه تمثل فی ادله المحرزه، متمثل در ادله محرزه. و بعد از ادله محرزه عن العناصر المشترکه که او تتمثل فی اصول عملیه، متمثل است در اصول عملیه. خب این با این دو تا مطلب، بحثی از ادله محرزه و بحثی از اصول عملیه، علم اصول تمام میشه. در پایان کار چیکار میکنیم آقا؟ سجده شکر به جا میاریم. میفرماید که نه، و فی الخاتمه نعالج حالات التعارض، و در خاتمه این کتابم معالجه میکنیم حالات تعارض را، که اگر دو تا دلیل شرعی با هم تعارض کرد مجتهد چه کار کند؟ آیا به هر دو که امکان عمل نیست به یکی عمل کند؟ یا اذا تعارضا تساقطا رجوع به اصول عملیه می شود، وظیفه چیه؟ اون حالات تعارض را در خاتمه بحث میکنیم ان شاء الله تعالی. خب حالا سوال آقا، اولین باره که این اولین باره که ما تازه وارد مسائل علم، تا هنوز که مقدمات مطالبی رو خواندیم که در ارتباط با کل علم اصول بی ربط نبود، یک اطلاعات عمومی میداد به ما و الا خودش از مسائل علم اصول نبود. حالا اولین مسئله علم اصول، بسم الله الرحمن الرحیم، العناصر المشترکه فی عملیه الاستنباط، در علم اصول مجموعا از اولش تا آخرش عبارت است از عناصر مشترکی که اون عناصر به چی به درد بخورد آقا؟ قدما میگفتن در استنباط احکام شرعیشون میفرم در عملیه استنباط، اون استنباطی را که مجتهد که استنباط میکنه یا عملیه استنباط انجام میدهد، در اون عملیه استنباط این عنصر مشترک، این مسائل علم اصول به درد میخورد. خب ما اون وقت در این عناصر مشترکه از چی بحث میکنیم آقا؟ این فهرست بحث یادت نره ها، اگر به عینک نمیتونی نگاه کنی با عینک نگاه کن. اولا حجیت ال، چرا آقا این مهم شده از همه؟ گفتم وجهش آقا یادت رفته درسته؟ نه تنها استنباط احکام شرعیه متوقفی بر حجیت قطع، بلکه خود اثبات هر مسئله، تک تک مسائل علم اصول متوقف بر اثبات حجیت قطع، که اگر قطع حجیت نباشد یه دانه مسئله علم اصول ما ثابت
بگو
نمیتوانم. حجیت القطع یک، الادله المهرزه دو، الاصول العملیه سه، حالات تعارض چهار. این چهار تا مطلب مهم یادت نروه. خب اول آل از مسئله اول شروع میکنم. حجیت القطع، سوال آقا قطع حجته یا نه؟ یک سوال در ارتباط با قطع، قطع حجته یا نه؟ جواب اینه که بله قطع حجته. سوال دوم، حجیت رو شاره بهش جعل کرده یا تکوینن داشته؟ بگو که میگن ذاتن داشته، این معناش اینه که شاره بهش جعل نکرده، خودش داشته ها، چیزی که داشته دیگه خدا بهش جعل نمی کنه. سوال دوم جواب چیه؟ ذاتن داشته، قابل جعل نیست. سوال سوم آقا، ما معنا حجیت القطع؟ ما که میگم خط حجیت یعنی چی آقا؟ بگو زود. میگه معنای این که قد حجت یعنی این قد معذر و منجز. اگر قد پیدا کردم که نمای صبح واجبه، این وجوب نمای صبح بر من منجز شده. این وجوب را کی منجز کرد؟ قد. پس قد میشه منجز، حکم شرعی میشه چی؟ گیر کرد آقا. فرق بین اسم فاعل و مفعول رو نمیدانی؟ قد میشه منجز، حکم شرعی میشه چی؟ منجز. منجز یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا بازا. این نه یک بار گیره، باری هزارم ها که گیره. منجز یعنی گردن گیری ما شده. دیگه تعبیر فارسی جالبتر از این پیدا نتوانستم. من خیلی فکر کردم که منجز را در دوره های سابق در بحث های گذشته فکر کردم بهترین تعبیری به فارسی از منجز یعنی این حکم گردن گیر شده که اگر انجام ندادیم پدر ما را در بیاره. معنای منجز یعنی این حکم عقاب آوره، اگر در مقابلش تکان خوردی انجام ندادی عقاب میشه. این معنای منجز. مادامی که حکم منجز نشه، صد بارم شارع بر من وجوب جعل کند، بگوید بنده خدا برات فلان شی واجبه، صد بارم وجوبی مؤکد جعل کند، ولی بر من اگر این وجوب منجز نشده من ترک کنم عقاب آور نیست. بلا او شارع برای من جعل کرده، ولی هنوز گردن ما را نگرفته که گلو را فشار بدهد، نه. ولی وقت منجز شد گلو را، البته با اجازه شما، گلو را فشار میدهد که اگر عمل نکردی چنان کتک بزند که تو خودت بفهمی که چیه. تقدم فی الحلقه السابقه، این میگه گذشت در حلقه گذشته، در حلقه گذشته گذشت. ان للمولى الحقیقی، این که برای مولای حقیقی. از این معلوم میشه که مولا دو جوره آقا، اینا قبلا خواندیم، ولی صد افسوس که آقایون در اون مطالب مهم شیرین جالب جاذب تشریف نداشتن و حالش هم ندارن که نوار بگیرن گوش کنن. اقلا حلقه اول را گوش کنن، یا اوائل حلقه دوم را حتما به شما توصیه میکنم که با نوار گوش کنین، اون هم آگاهی بیشتر برای شما میدهد. اونایی که نخونده، اونایی هم که خونده که انشاءالله به دفترشون مراجعه کنه، اونایی رو که یادداشت کرده خیلی برایش مفیده. و الا همینجور بخوانی و جلوی یاد انسان بره، بعدی را هم شک داریم که یاد بگیریم یا یاد نگیریم، آخرش هیچی میشه دیگه. ماضی که فمزا، ما سیعتی که فعین، اون وقت فقط درسی همون روزی رو که درس میگیری یاد بگیری، ای به درد فایده به درد شما نمیخورد. از گذشته ها دم یک کمی یاداوری بکن، با هم مباحثه کنین، مباحثه بگذارین. مثلا الان حلقه اول را که مباحثه کنین، هم برش مسلط شدین تا اینجایی که خوندین، و هم با مباحثه خیلی چیزا مطالب جدید جدید در ذهن شما میاد و خیلی از مسائل برای شما حل میشه، ذهن شما گشاد میشه. دوست داری ذهنت گشاد بشه آقا؟ گیر کرده آقا. خب اونجا در حلقه دوم و اول گفتیم، ظاهرا در حلقه اول نمیدونم اسمش آمد یا نه، در حلقه دوم مفصل بود ها، که گفتیم مولا دو جوره، یه مولای حقیقیه یه مولای جعلیه. خوب توجه کنم، یه مولای حقیقی یعنی مولای ذاتن، مولای کسی برایش مولویت و فرماندهی را جعل نکرده که ای طبق تصویب قانون مولا شده، نه، قانونی کسی جعل نکرده، ای ذاتن و تکوینن و حقیقتن خودش، بگو مولویت داره. این یک مولا، اینو میگن مولای حقیقی. در مقابلش یه مولای جعلی داریم که عقلای عالم جمع شده به نام نمایندگان کل عقلا. مثلا از یه طرف هم فرض کن از یه کشورم شما به عنوان نمایندگان عقلا، وای به حال اون کشوری که شما نمایندگان عقلای اون کشور شوین. مثلا ها نمایندگان عقلا همه یه جا جمع شدن گفتن در مولا و عب که این آقایی که مولا گفته میشه ما عقلا برای این حق فرماندهی جعل کردیم. بعد از جعل عقلا این حق فرماندهی بر این بنده بگو پیدا میکنه. یا پدر و پسر، پدر و پسر هیچ گونه مولویت ذاتی ندارد. عقلا است که میگه چون اون پدره یه مقدمه بر ای و او زحمت کشیده، اقلا در بعض شبها که خب زحمت فراوان کشیده، از این جهت عقلا است که برای پدر حق مولویت جعل میکنند. در مولای جعلی، خود مولا جعلی نیست ها، خودش بنده خدای خدا آفریده، کن فیکو خلق کرده خداوند. ذات مولا خلق شده ولی مولویت برای این شخص از طرف عقلا بگو گیر کرده. آقا بابا مولویت جعلی رو که خیلی خوب بلدین، بلد نیستین آقا. تمام دنیا الان روی مولویت جعلی میگرده، در هر کشوری رئیس جمهور این حق مولویت داره دیگه، حق فرماندهی داره بر همه، داره یا نه بر افراد کشورش آقا؟ کی جعل کرده اینه؟ نه نشد، اینه دیگه عقلا نیست. گاهی بعضی ها به دکتاتوری برای خود به زور حق مولویت جعل میکنند در کشورهای دکتاتوری، درسته یا نه آقا؟ بعضی ها هم در بعضی کشورهای دیگر حق مولویت را برای رئیس دولت مجلس پارلمان جعل میکند و این مجلس پارلمان خود را نماینده ملت انتخاب میکنه، پس به انتخاب ملت با رأی ملت این مولویت برایش تصویب شده. بعد از او که او تصویب شد، مادامی که رئیس جمهوره فرمانش بر همه نافذه، که اگر مخالفت کرد همون قانونی که نمایندگان پارلمان جعل کرده طبق اون قانون نقا بگو مجازات میشه. اینا رو میگن مولویت های چی آقا؟ بگو زود. حتی مولویت ائمه هم جعلیه، ذاتی نیست، یعنی خداوند اونها رو بر ما واجب الاطاع قرار. فقط اون که ذاتن مولویت داره و بدون جعل ذات حضرت احدیت که مولویتش ذاتیه. این یادت نره ها، مولویت ذاتی و مولویت جعلی که طبق نظری ایشان بعد فرق میکنه. در مولویت ذاتی حق طاعت و سعتره، در مولویت های جعلی حق طاعت گیر کرد آقا محدودتره ها. این فرقش در این جهت ها، یادت نره. خیلی نکته خوبیه ولی صد افسوس خوب نکته های خوب الان مشتری نداره، چون عصر روز تا شکم ها پر از غذای خواب میگیره انسان رو نمیتونه چیزی رو مثلا فقط خب خوندیم آقا. کجا خوندیم آقا؟ ان للمولى الحقیقی، برای مولای حقیقی سبحانه و تعالی منزه است اون مولای حقیقی و تعالی و بلند است اون مولای حقیقی. گفتیم که برای اون مولای حقیقی حق طاعت دارد به حکم مولویته، به حکمی که ذاتن مولایه پس حق طاعت بر ما. مولا یعنی فرمانده، وقتی که ذاتن فرمانده بود حق اطاعت بر ما لازمه که از این فرمانده باید ما چکار کنیم آقا؟ ول متیقن من ذلک، خب در کدوم دستورات این مولا بر ما حق اطاعت داره؟ بگو زود. متیقنی از این جایی که این مولا بر ما حق اطاعت داره لازمه که اگر اطاعت نکردیم حق داره ما را کتک بزنه. قدر متیقن از این حق اطاعت مولا در جایی است که ما یقین داشته باشیم که این دستور مال مولا و الا مولا پیش خود دستور داده ولی این دستورش به ما نرسید، اونجا هم حق اطاعت بر ما داره آقا. نه در مولای عرفی که بلا شبهه نداره. رئیس جمهوری قانونی تصویب کرده ولی قانون رو به ملت اعلام نکرده، به ملت نرسیده. اون وقت فردا میتونه این ملت رو همه رو بکشه که چرا این به این قانون عمل نکردی؟ نه. برای چی؟ برای اینکه این رئیس جمهور طبق تصویب پارلمان یا طبق تصویب ملت یا طبق تصویب عقلا، حالا هر کسی که این حق مولویت رو به این آقا داده، به این رئیس دولت، خب حق طاعت در کدوم محدوده داره این بر ملت؟ اعلام یعنی چی؟ یعنی ملت یقین کنه که این دستور دستور آقای، دستور رئیس جمهور یا رئیس دولت، اینجا حق طاعت داره. یا پسر که بر پدر بر پسر حق اطاعت دارد، بر پسر در چه محدوده حق اطاعت لازمه که اگر اونجا انجام ندهد پدر حق کتک دارد؟ در چه محدوده پدر حق کتک دارد؟ یادید نروه ها، در فرضیست که دستور پدر به پسر بگو، یعنی پسر یقین داشته باشه که این دستور دستور پدره. اگر اطاعت نکرد اینجا چی حق اطاعت داره؟ حق اطاعت یعنی چی آقا؟ یعنی حق اگر عمل نکرد، حق کتک زدن، اعدام کردن، زندان کردن، هر چی که در اختیار داره این مولا. اگر مولا مولای خیلی بزرگ، جهنم در اختیار داره. اگر مولا مثلا رئیس دولته، یه زندانی نهایتش اعدامی در اختیار داره، بیشتر از او در اختیار بگو دیر کرد آقا، بیشتر از او نداره. خب این متیقنه، پس معلوم شد که مولا حق مولویت، یعنی معنای حق مولویت اینه که اگر عمل نکردیم کتک میخوریم. این قدر متیقنش من ذالک هو حق الطاعه. در کدوم دستورها تکالیف، یعنی دستور، در کدوم دستورها حق طاعت داره آقا برمو؟ در دستوری که ما بهش قطع داشته باشیم. معنای حجیت قطع الان معلوم شد، یعنی اگر قطع داریم که این دستور دستور مولای، اونجا این دستور بر ما منجز شده، یعنی مولا بر ما اینجا حق اطاعت دارد که اگر انجام ندهیم مستحق عقاب. این معنای حجیت قطع. پس معلوم شد که قطع بگو حجت، یعنی در موارد قطع به تکالیف مولا، قطع به دستورات مولا، 100% مولا اینجا حق طاعت بر بندهش داره. حق طاعت معنایش اینه که اگر تخلف کرد مستحق جهنم، مستحق عقاب. معنای حجیت قطع اینه، یادید نروا ها. و هذا هو معنى منجزيه القطع. و این معناش در حقیقت هم معنای چیه؟ منجزيه قطع، که این قطع است که اگر قطع به دستور مولا پیدا کردیم، اون دستور مولا گردنگیر ما بگو گردنگیر یعنی چی؟ یعنی اگر تخلف کردیم عقاب آور. این معنای منجزیت، یادت نره. كما ان حق الطاعه هذا لا يمتد الى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما. اما در جایی که من قطع دارم، که اینجا دستور مولا نیست، قطع به عدم دارم، ها نه قطع به وجود تکلیف، قطع به چی دارم آقا؟ به عدم. بله در واقع مولا داشته اینجا، من قطع بر خلافش پیدا کردم. خب من عمل نکردم به خاطر قطع دارم که اینجا دستوری وجود نداره، ولی در واقع بوده، ها من نمیدونستم، ها اینجا من که مخالفت کردم این دستور مولا را، روز قیامت مولا حق داره به من کتک بزنه؟ اینجا هم حق طاعت بر من داره یا نداره؟ بگو در کدام دستورات به چیزش یقینی به عدم داشته باشم. در همچو دستوری بلا شبه به اتفاق کل عقلای دنیا که اونجا مولا حق مولویت و حق طاعت نداره، به این معنا که اگر من اون دستور رو انجام ندهم روز قیامت کتک نمیده. این معنای اینه که قطع معذره، معذر بودنش معنایش این شده دیگه، که اگر من قطع دارم برای یه چیزی، بعد این مخالف با حکم واقعی درآمد، خب وقتی مخالف با حکم واقعی درآمد قهرن حکم واقعی از دستم رفته دیگه، مخالفت شده. در مخالفت حکم واقعی که اگر قطع به عدمش داشته باشم من معذورم. این معنای پس خلاصه و ما حصل حجیت قطع عبارت شد از دو کلمه بسیار مختصر. اون کدام اون دو کلمه؟ منجزیت و مؤذریه. این معنای حجیت کلام. لا يمتد حق طاعت کشیده نمیشود الى ما یقطع المکلف به عدمه من التکالیف جزمان و هذا معنا مؤذریه فرد. والمجموع من المنجزیه والمعذریه، مجموعی از منجزیت و معذریت، هو این مجموع ما نقصده بالحجیه، اونیست که ما قصد میکنیم او را به حجیت. ما که میگیم قصد حجیت یعنی منجز و باریکل. کما عرفنا سابقا، همونطوری که قبلا ما شناختیم در حلقه دوم. کما عرفنا سابقا، خب بعد چی شد آقا؟ بله، ولیکن این متیقنی از اینه، گفتیم متیقن اینه که در مواردی که قطع به تکلیف داشته باشیم اونجا مولا بر ما حق طاعت داره، ولی در حلقه دوم حق مولا را ما وسیع‌تر گرفتیم، مولای حقیقی را ها. گفتیم مولاهای عرفی، مولاهای جعلی، حق اطاعتش در همون دائره است که اون قانونی که این مولا تصیب کرده، اون قانون در چه دائره‌ای بر ما حق اطاعتش را لازم کرده؟ در دائره ای که قطع به دستوراتش اینجوری. ولی این مولا چون مولای ذاتیه، ذاتن مولایه، مولویتش ذاتیه، حق طاعتش ذاتیه، کسی بهش جعل نکرده و اعطا نکرده، و این حق مولویت مولای حقیقی گسترده تره، هم در مواردی که قطع به دستور داشته باشیم بر ما حق طاعت داره، و هم در مواردی که شک به دستور مولا هم داشته باشیم، اینجا هم بر ما حق طاعت داره. احتیاط لازمه که احتیاطاً این عمل رو انجام بده. و گفتم اونجا ان الصحیح فی حق الطاعه، در حق طاعت مولا، شموله للتکالیف المظنونه والمحتمله ایضا، حق طاعت مولا شامل است تکالیف مظنونه را و تکالیف محتمله را ایضا. خب بنابر این دیگه ما خیلی نیاز به بحث از حجیت قد نداریم که قد منجزه، حتی ما ظن و احتمال را هم منجز میدانیم، منجز دستورات مولا و عقاب آور میدانیم. من اگر احتمال دادم که این شاید حرام باشه، احتمال میدم که اینجا دستور مولا به حرمت باشه، همین احتمال بر من اگر در واقع اینجا حرمتی باشه بر من منجز شده، یعنی در مقابل این حرمت مسئولیت دارم و گردنگیر من شده، باید کاری کنم که اینو ترک کنم، و الا ترک نکردم روز قیامت کتک را شما خواهی خورد. فیکون الظن والاحتمال منجزا، ظن و احتمال منجزا ایضا. و من ذلک یستنتج، و از این بیانی که ما گفتیم نتیجه گرفته میشه، ان المنجزیات، این که حکم گردن گیر ما میشه، عقاب آور میشه، مطلق انکشاف التکلیف، مطلق کشف شدن تکلیف است، ولو کان انکشافا بگو احتمالیا و شکیا. حالا با اگر انکشاف قطعی بود که یقینا حق طاعت، انکشاف ظنی بود بازم حق طاعت، ولو انکشاف احتمالی هم باشد بازم حق طاعت بر ما دارد. لسعت دائره حق طاعت، برای اینکه حق طاعت مولای حقیقی وسعت داره، غیر ان هذا، منتها خوشبختی در این آقا که خود مولا آمده این حق طاعتش را کوچک کرده، رفع امانا یعلمون، گفته درسته در جایی که شما احتمال میدین که اینجا حرامه اینجا حق طاعت من دارم، ولی من شما را رخصت دادم، این رخصت امان نامه است، وقتی امان نامه بود از زیر بار عقاب در میشه، اگر اون رفع نبودیم پدر ما را در میآورد مولا. غیر ان هذا الحق و هذا التنجیز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه، غير انك ان تعذير و ان تنجيز توقف داره بر انك مؤمن حاصل نشود از قبل مولا، خود مولا، في مخالفه ذلك التكليف المشكوك، در مخالفه اون تکلیف مشكوك. خب و این بله مؤمن از طرف مولا بیاد چجوری آقا؟ میفرماند و ذلك، انك امان نامه به ما میدهد، به صدور ترخیص جاد منه، بواسطه صادر شدنی ترخیص جدی از مولا در مخالفت اون تکلیفی که منکشفه، کشف شده منتها با احتمال ها نه با قطع و ظن. اذ من الواضح انه ليس لشخص حق الطاعه، لشخص حق الطاعه لتکلیفه، زیرا که از جمله واضح و بدیهیات این که نیست برای هر شخص مولا حق طاعت برای تکلیفش و حق ادانه و عقاب کردن به مخالفت اون تکلیف، اذا کان هو نفسه قد رخص، اگر خودش به ما امان نامه داده مع ذلك بعد ما را عقاب کنه، معنایش اینه که از اون امان نامش پشیمان شده مولا و این کار بر مولای حکیم درست نیست. رخص به صورت جادت فی مخالفته، که رخصت داده خود مولا به صورت جدی در مخالفت اون تکلیف مشکوک. خودش از این طرف اما نامه داده گفته علا فرضیم که اینجا تکلیف واقعی دستور من باشد، من به شما امان دادم رفع امالا یعلمون، این امان نامه. خب ما هم مرتکب شدیم، شرب توسن کردیم، بعد روز قیامت معلوم شد که اینجا دستور مولا به حرمت بوده، خودش ما را امان نامه داده بود که اگر حرمتی باشه شما مسئولیتی نداره، حالا دوباره باز ما را عقاب کنه، این درسته؟ این معنیش اینه که اون از اون رخصت نامش پشیمان شده و این کار بر مولای حکیم درست نیست. بس تا اینجا.